باید انتقادی به تاریخ اسلام نگاه بکنیم، ببینیم که این تاریخ اسلامی که هر کسی یک جور ازش برداشت میکنه، ریشه های تفکر خودش رو از اون میگیره، ریشه های فکری خودش رو، ریشه های حل مشکلات امروز ما رو در اون جستجو میکنه که راه حل ها رو چطور در اون پیدا بکنه، چیه اصلا این تاریخ صدر اسلام؟
شنوندگان نواک نسل ما سلام، یک بار دیگه در خدمتتون هستیم با یک پادکست دیگه و یک میهمان عزیزی که باشون حالا آشنا میشیم. و خب میدونین که من همیشه مهمانامون رو معرفی نمی کنم و اجازه میدم که خودشون صحبت کنن، اما قبل از اینکه صحبت هامون رو با مهمانمون شروع کنیم، اول عذرخواهی کنم به خاطر صدایی گرفتم و سرماخوردگی های این فصل، و دوم مناسبت هایی که گذروندیم از 13 رجب و عید مبعث رو به یکایک شما عزیزان تبریک میگم و احتمالاً پی برده باشین که موضوع ما ربطی به اینها داشته باشه. و موضوع ما، خب بازم حرف نمیزنم و سلام میکنم به مهمان عزیزمون، ازشون میخوام خودشون رو برای ما معرفی کنن و یه بیوگرافی کوتاه از خودشون بگن. سلام، خوش اومدید.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، خوانندگان ماهنامه‌تون. منا اسدی هستم، دانشجوی دکتری تاریخ اسلام. خب اگه قرار باشه یه بیوگرافی از خودم بگم، من یک فرد کمبینا هستم و خب از اول زندگیم هم کمبینا بودم. من رشته کارشناسی و کارشناسی ارشدم و دکتریم تاریخ بوده. دانشجوی کارشناسی و کارشناسی ارشدم رو توی دانشگاه شهید بهشتی بودم. ارشدم رو تاریخ اسلام گذروندم. خیلی افتخار میکنم به هم رشتم و هم گرایشم.
میگم از خانوما راجب سنشون نپرسین.
آیا باید نپرسین؟ از من بپرسین.
خب اگه میشه بگین اهل کجایی؟
من 28 سالمه، اهل شهرستان کامیاران استان کردستان هستم و به هر حال دیگه اصالتاً کرد هستم و خودم به خاطر تحصیل توی تهران زندگی میکنم، یعنی به خاطر دانشگاه و اینها.
خب خیلی خوشحالیم که قبول زحمت کردین و تشریف آوردین که ما باهاتون مصاحبه کنیم و راجع به، خب دیگه شما گفتین تاریخ اسلام خوندین و ما هم میخوایم راجع به وقایع و مسائل تاریخی و کلا راجع به تاریخ باهاتون صحبت کنیم. تاریخ خیلی گسترده است. دوستان شنونده نواک هم اگه یادشون باشه که هست، ما در پادکست های قبلی راجع به تاریخ صحبت کردیم، اما خب هر دفعه یه گوشه ای از تاریخ رو ورق زدیم، مثل مشروطه، مثل سرگذشت نامه ها و تاریخ انقلاب اسلامی، کلن راجع به اینا صحبت کردیم و حالا رسیدیم به اینجایی که میخواییم راجع به تاریخ اسلام با خانم منا اسدی صحبت کنیم. و خانم اسدی، میخواییم راجع به تاریخ اسلام برامون صحبت کنین. ما توی روزهای گذشته 13 رجب رو گذروندیم. خب اتفاقاتی که در صدر اسلام افتاده و تاریخ صدر اسلام و شاید قبلتر از اون خیلی راجبش صحبت شده، اما شاید نکاتی داشته باشه که ماها به عنوان کسانی که به صورت عموم اطلاع داشتیم از اونا بیخبر باشیم. شما به عنوان یک کسی که تاریخ خوندین و خب خیلی ریستر نکات رو خوندین، فکر میکنین چه نکاتی رو میشه برای شنوندگان نواک گفت که براشون جذابیت داشته باشه و فکر کنن یه چیز جدیدی هست که ازش اطلاع میتونن پیدا کنن؟
خب راستشو بخواین نکات که خیلی خیلی زیاده، اما من وقتی که شما به هم اطلاع دادید که میخوادی همچین مصاحبه و پادکستی تهیه بشه، به این فکر میکردم که خب تاریخ اسلام یک تاریخیه که ما از همون بچگیمون با اون آشناییم و درگیر هستیم، از دوره ابتداییمون، دوره کلن تحصیلات عمومیمون، حتی دوره دانشگاهمون واحدهایی رو داریم که در مورد مسائل مختلف تاریخ اسلامه، یا حتی اصلا انقدر گسترده هست که ما توی رادیو تلویزیونمون راجبش بسیار صحبت میشه، حتی توی آموزش های خانوادگیمون، فرهنگمون، چیزهایی که پدر و مادرمون به ما یاد میدن، توی جامعهمون یاد میگیریم، بسیار بسیار ربط پیدا میکنه به تاریخ اسلام. بنابراین همه ما تقریبا میدونیم که مثلا نمیدونم پیامبر کی بوده، زندگیش چی بوده، امام علی چطور زندگی کرده، حضرت زهرا سلام الله علیها چطور زندگی کرده، چه وقایعی رو اینها از سر گذروندن، صحابه پیامبر کیا بودن، اینا رو ما همه میدونیم. و من اگر بخوام برای شما توضیح بدم، گاهی تکرار مکررات میشه، گاهی هم مثلا یه چیزای ظریفی که اگه ما بخوایم توضیح بدیم ممکنه کسی موافق باشه، کسی موافق نباشه. مثلا مسائلیه که حرف راجبش زیاده و نمیشه فقط حالت توضیحی داشته باشه. برای همین با اجازتون من تصمیم گرفتم که موضوع رو یکم بروزترش بکنم و در مورد جایگاه تاریخ، حالا یکم تاریخ و بیشترش تاریخ اسلام و اهمیتی که داره توی جامعه‌ای که الان ما توش زندگی میکنیم، دنیایی که ما الان توش زندگی میکنیم صحبت کنم. چون گفتم همه به هر حال کم و بیش آشنایی‌های زیادی با تاریخ صدر اسلام داریم، اما ما و بیشتر ماها فکر میکنیم که خب اینها درست وقایعی بوده که رخ داده و همه ما اونها رو میدونیم به خاطر مسائل اعتقادیمون، ولی خب اینا چیزایی بوده که گذشته و فکر میکنیم که اینها تأثیر چندانی دیگه روی زندگی الان ما نداره. فوقش اینه که فکر میکنیم مثلا چطور عزاداری بکنیم، در توی چه جشنهایی بر اساس حالا چیزایی که تو تاریخ اسلام هست چه روزهایی رو جشن بگیریم، نمیدونم چطور نماز بخونیم، چطور، یعنی مسائلی که تقریبا میشه گفت اعتقادی هستن. حالا توی سیاست و اینها میشه، یعنی میدونیم که بله تأثیر داره، اما ما زیاد مداقه نمی کنیم. برای همین من تصمیم گرفتم که بیشتر در مورد این مسئله و اینکه اصلا الان تاریخ اسلام چه اهمیتی داره، چرا ما باید مطالعه بکنیم، اصلا چرا شاخه های علمی گذاشته شده که تاریخ اسلام رو مطالعه بکنن و چه تأثیری داره. الان اگه ما مثلا تاریخ اسلام رو خوب بدونیم یا خوب ندونیم چه اثری روی زندگی ما یا اصلا همه جهان میذاره. برای همین سعی میکنم اینطور توضیح بدم اگر اجازه بدید.
شنوندگان عزیز، میریم همراه با خانم اسدی لیستی از جدیدترین کتابهایی که به آرشیو صوتی بخشهای نابینایان اضافه شدن رو میشنویم، برمیگردیم و گفتگومون رو ادامه میدیم.
شنوندگان نواک نسل مانا سلام، با هم لیستی از تازه ترین کتاب هایی که به آرشیو بخش نابینایان کتابخانه های عمومی سراسر کشور اضافه شدن رو مرور میکنیم. کتاب تنها گریه کن، روایت زندگی اشرف سادات منتظری، مادر شهید محمد معماریان، نوشته اکرم اسلامی، چاپ سال 1403، ناشر انتشارات حماسه یاران، تعداد صفحات 264 صفحه، موضوع خودزندگی نامه نوشت. کتاب دیکتاتورهای فریبکار، چهره متغیر ستمگری در قرن 21، نوشته سرگی گوریف و دانیل تریسمان، مترجم سوده کریمی، چاپ سال 1403، ناشر انتشارات سنگ، تعداد صفحات 304 صفحه، موضوع تاریخ و سیاست. کتاب تب مژگان، نوشته محمد رضا حدادپور جهرومی، چاپ سال 1400، ناشر انتشارات حداد، تعداد صفحات 225 صفحه، موضوع داستانهای امنیتی و واقعی. کتاب بهشت زیبای خدا حقیقت دارد، سفر یک جراح برجسته مغز و اعصاب به جهان پس از مرگ، نوشته ایون الکساندر، مترجمان گلسا دیبا و شهاب حاجی‌زاده، چاپ سال 1396، ناشر انتشارات ذهن‌آویز، تعداد صفحات 201 صفحه، موضوع جهان پس از مرگ، داستان زندگی. کتاب از مصدق تاریخی تا مصدق اسطوره‌ای، نوشته علی اصغر سیدآبادی، چاپ سال 1403، ناشر انتشارات اگر، تعداد صفحات 264 صفحه، موضوع تاریخ. کتاب الهامات مؤثر 8 درسی که زندگی شما را تغییر خواهند داد، نوشته کتی آیلند لورا مورتون، مترجم فرشته صالحی، چاپ سال 1383، ناشر انتشارات نسل نواندیش، تعداد صفحات 184 صفحه، موضوع روانشناسی و خودیاری. کتاب اعجاز برگرفته از یک زندگی واقعی، نوشته اکرم حسینزاده، چاپ سال 1402، ناشر انتشارات صدای معاصر، تعداد صفحات 501 صفحه، موضوع داستان و رمان.
خب تاریخ کلن یک دانشیه، برخلاف حالا چیزی که شاید بعضی ها فکر بکنن، دانش گذشته نیست که ما فکر بکنیم که مثلا کی چه کار کرد و فلانی نادرشاه کجا رفت و پیامبر مثلا تو چه جنگی شرکت کرد و از این حرفا، بلکه این دانش مهمیه برای زندگی امروز ما، نه زندگی گذشته ما، نه فقط زندگی گذشته ما. در واقع اهمیتش هم این طوره که ما به کمک دانش تاریخ و به کمک فهم تاریخی که ما متوجه میشیم و میفهمیم که الان چرا ما اینطور زندگی میکنیم، چرا توی مثلا این کشور زندگی میکنیم، چرا اینطور فکر میکنیم، چرا اینطور حرف میزنیم، چرا توی این نظام سیاسی هستیم، چرا مثلا اخلاقمون نسبت به جامعهمون اینطوره. برای همین اهمیت داره تاریخ. مثلا اینکه چرا ما مثلا اگر کشوری به ما حمله بکنه چرا ما از خودمون دفاع میکنیم، چرا ما با بعضی از کشورها رابطه بهتری داریم تا بعضی های دیگه، چرا مثلا ما میبینیم حالا من و شما کرد هستیم، چرا بعضی از اقوام با بعضی اقوام دیگه یه درگیری هایی دارن. اینها همه مسائلیه که هم حالا اینها و غیر از اینها، بیشتر از اینها، خیلی بیشتر از اینها هست. چرا ما مثلا راجع به یه چیزی که مثلا مسائل خیلی ریز، چرا ما به پدر مادرمون احترام میذاریم؟ آیا این احترام گذاشتنه همیشه همین طوری بوده؟ آیا همیشه مردم مثلا به بزرگترهاشون احترام میذاشتن؟ یا مثلا چرا ما مثلا دست میدیم وقتی که سلام میکنیم، مثلا سلام میکنیم، دست میدیم، چرا مثلا مثل عربها مصافحه نمی کنیم، یه مدل دیگه ای سلام میکنن اونها. اینا همه مسائلی هستن که من سعی کردم مسائل فرهنگی رو مثال بزنم، چون مسائل بزرگتر رو حالا بعضی آشنا هستن، مسائل سیاسی اینها رو بعضی آشنا هستن، ولی مسائل فرهنگی خیلی ها ممکنه که متوجه نباشن که اینها مسائلی هستش که ریشه های تاریخی داره و وقتی که ما بخوایم اینا رو بررسی بکنیم باید تاریخ رو بدونیم و متوجه بشیم. حالا دیگه مسائل سیاسی و نظامی و اینها که دیگه واضحه و به کنار. پس این اهمیت تاریخ در روزگار ما که وقتی که ما تاریخ رو مطالعه میکنیم این اهمیت ها رو داره و اگر ما مطالعه نکنیم مثلا همین توی مسائل سیاسیمون به مشکل میخوریم، نمیدونیم که مثلا توی فلان مذاکره چطور باید رفتار بکنیم، با چه کشورهای چطور باید مثلا من مثال سیاسی شو زدم، چطور باید صحبت کنیم، چه امتیازاتی رو بگیریم، چه امتیازاتی میتونیم بدیم، چه امتیازاتی رو میتونیم بگیریم، مردممون چطور میتونن با اینا کنار بیان، و این طور مسائل رو ما حتما باید تاریخ رو بدونیم. برای همینه که بسیاری از دیپلمات‌های کشورها، رئیس جمهورهاشون، وزراشون و اینها تاریخ خوندن، رشتهشون یا تاریخ بوده یا کلن قبل اینکه بخوان وارد بعضی از کارها بشن یا مثلا کاردارهای فرهنگی، حتما باید تاریخ رو بدونن، خیلی خوب مطالعه بکنن. پس اهمیتش اینطوره. اما تاریخ اسلام چه اهمیتی داره؟ خب قاعدتا تاریخ اسلام یک شاخه‌ای از تاریخ و اهمیتش بسیاره، اما چون ما در جامعه اسلامی و خودمون مسلمان هستیم و در جوامع اسلامی زندگی می‌کنیم، خاورمیانه، آسیا که جوامع اسلامی بزرگی داره، در این جوامع زندگی میکنیم، بنابر این اهمیت تاریخ اسلام به عنوان زیرشاخه تاریخ برای ما خیلی زیاد تره. مثلا من همین داشتم فکر میکردم یه دفعه، حالا ما تو شهر کامیاران هستیم، سنی ها اذان عصر و اذان عشا رو هم میگن، حالا اهل تشیع نمیگن، ممکنه مثلا سه اذان میگن و حالا نماز رو گاهن جمع میکنن، ولی سنی ها میگن. من داشتم همینطور فکر میکردم که چی بگم، گفتم مثلا خود همین اذانه یک مثال تاریخ اسلامیه. اصلا چرا ما مثلا در بعضی از جاهامون 5 بار اذان میگن، چرا بعضی جاها 3 بار اذان میگن، چرا اینطور نماز میخونیم، چرا اونطور صحبت میکنیم. خیلی چیزهای ما چون مسلمان هستیم ربط پیدا میکنه همین الانش به تاریخ اسلام و به تاریخ صدر اسلام به واقع، و اصلا سرچشمه اون از تاریخ صدر اسلامه. بخوایم مطالعه بکنیم در موردش، حتما ناچار هستیم که به تاریخ صدر اسلام رجوع بکنیم. پس این اهمیت تاریخ صدر اسلام رو توی زندگی ما نشون میده. اما چیزی که باعث شد من اینطور به تاریخ بپردازم برای این مبحث، وقایع اتفاقا اخیر بود. قبل اینکه این بحث رو باز بکنم، اصلا باید بگم که تاریخ اسلام توی جایگاهی که برای اندیشمندان مسلمان داره جایگاه خیلی ویژه‌ایه. یعنی توی جهان اسلام که خب حالا نمیدونم شنوندگانتون چقدر باش آشنا باشن، ما از قرن 19 میلادی یعنی 200 سال پیش تا الان به خاطر حالا ورود استعمار، به خاطر ورود فرهنگ غرب به کلن جهان اسلام، کشورهای اسلامی، متفکرهای خیلی زیادی از مسلمان ها ظهور کردن که خب گفتن که خب ما چگونه باید با این استعمارگرها، با این مثلا فرهنگ خارجی، با حتی همین الانش با مثلا اینترنت، با موبایل، با نمیدونم شبکه‌های مجازی، با تفکرات مثلا دموکراسی، لیبرالیسم، اینجور چیزا چجوری باید برخورد بکنیم. برای همین خب یه سری متفکرها ظاهر شده، حتی متفکرهای ادبی خیلی خیلی گسترده هستن تو جامعه اسلامی. اینجور متفکرها هر وقت که دارن صحبت میکنن باید به صدر اسلام بپردازن، در مورد صدر اسلام صحبت میکنن، یک جایگاهی، یک پایگاهی در اندیشه خودشون برای صدر اسلام قائل هستن. یعنی اینکه سعی میکنن اندیشهشون رو با صدر اسلام مدلل بکنن، چون که ما مسلمان هستیم و هممون اعتقاد داریم که پیرو پیامبرمون هستیم، پیرو امامانمون هستیم، حالا مثلا اهل سنت پیرو صحابه هستن و خلاصه خلفای راشدین هستن. خلاصه که به هر حال ما اعتقاداتمون، سیاستمون، چون اسلام دین سیاسی هم هست، یعنی از نظر اقتصادی قوانین داره، از نظر سیاسی، از نظر فرهنگی، از نظر آموزشی قوانین داره، برای همین میپردازن به اینکه خب جایگاه، حالا من که دارم این حرفو میزنم، جایگاه این اندیشم توی صدر اسلام کجاست، دلیل من برای این فکرم توی صدر اسلام اینه، چون که پیامبر اینطور بوده من اینطور فکر میکنم. مثلا چه اندیشمندانی من میتونم به شما معرفی کنم؟ اندیشمندای حالا خیلی سرشناس، مثلا اقبال لاهوری در یک کتابی داره به اسم احیای فکر دینی در اسلام، یا مثلا سید قطب که آثار متعددی داره، مثلا نشانه های راه که ترجمه شده، یا عدالت اجتماعی در اسلام. اینها آثاری هستن که این دوتا متفکر و خیلی متفکرهای دیگه، مثلا من این دوتا رو مثال میزنم، درش توضیح دادن، دیدگاه خودشون رو راجع به صدر اسلام توضیح دادن. خب حالا سید قطب که جایگاه خیلی برجسته ای داره در بین جریان های سلفی، جریان های اخوان المسلمین که الان توی مصر هستن، قدرت دارن، جریان های سلفی که همین الانش بخش بزرگی از جامعه اسلامی رو گرفتن، افراطیاش میشه طالبان که قدرت گرفتن، یا اصلا حالا سلفی ها همشون که سیاسی نیستن، یعنی این سلفی بودنه چیزی نیستش که الزاماً بد باشه. سلفی به معنی اینه که ما به گذشته، به دوره پیامبرمون نگاه میکنیم و ببینیم که مثلا توی اون دوره مسلمانانی که در اون دوره بودن چه کار کردن و ما بر اساس اونها این جامعه خودمون رو از نظرهای متفاوتی پیش ببریم بر اساس کارهایی که اونها کردن. این میشه اندیشه سلفی. حالا خب مثلا بعضی ها افراطیان مثل داعش، بعضی ها نه متعادل ترن، جنبش های مثلا بنیادگرا. میخواستم اینو بگم که سید قطب میشه پیشوای اینها، بنابراین تفکری که اون میکنه راجع به اسلام و صدر اسلام، وقتی که ما این رو میشناسیم از نظر این جریان هایی که توی جهان اسلام الان بسیار برجسته هستن و خیلی اوقات دردسر ساز هم شدن، میتونیم بفهمیم که اینا چرا دارن این کار میکنن، راجع به چی دارن بحث میکنن، چه مشکلی دارن، سنگ کیو دارن به سینه میزنن. برای همین این الان همین مسئله یکی از اهمیت‌های بزرگیه که شناخت تاریخ صدر اسلام و شناخت تاریخ اسلام برای ما داره. اگه میتونستیم حل بکنیم الان جایگاه بهتری داشتیم، الان خاورمیانه امن‌تری داشتیم. الان دیگه خود شنوندگانتون متوجه میشن که من دارم از چی حرف میزنم و چه اهمیتی داره تفکر خود صدر اسلام و تاریخ صدر اسلام در همین الانش که ما داریم صحبت میکنیم. اما یه چیزی که من یادم رفت این بودش که آثاری که باید معرفی میکردم در مورد جایگاه صدر اسلام در مسائل امروز ما، مثلا آثار آقای حسین نصر که اکثرش به فارسی ترجمه شده و اکثرش هم ضبط شده، صوتیش هست، اینها به این مسائل میپردازه که جایگاه تاریخ اسلام در مشکلات امروز ما یا حتی اصلا فرهنگ امروز ما، مشکل هم نگیم، خوبی های امروز ما چی هستش. این آثار رو هم میتونید ببینید. اما خب گفتم که توی صدر اسلام جایگاه ویژه‌ای داره در بین آثار متفکرین مسلمان، کم و بیش اشاره هم کردم. مثلا یکی از گروه ها، یکی از جریان های فکری مسلمان که تاریخ اسلام توش جایگاه محوری داره، سلفیگریه که بهتون گفتم، که خب به هر حال مثلا همیشه معنای بدی نداره، گاهن معنای فکری داره، خیلی از ما میتونه تو خیلی از جنبه ها سلفی باشه و همیشه مثلا اون داعش و اینجور چیزا رو تداعی نمیکنه. اما به هر حال منظورم اینه که بخوایم این مسائل رو بشناسیم، ببینیم این افراد چطور فکر میکنن، راجع به چی حرف میزنن، باید به صدر اسلام مراجعه بکنیم، باید ببینیم که چطور هست مسائل صدر اسلام، اینها چطور به اون مسائل نگاه میکنن. برای همین ما جامعه امروز ما کلن ایجاب میکنه، شرایط امروز ما ایجاب میکنه، و این اولین بار نیست که من مطرح میکنم بگم من این دیدگاه منه، این از 200 ساله که مطرح میشه، دو قرنه که در جامعه اسلامی مطرح میشه. حالا همین دیدگاه سلفی ها هم همین رو میگن که ما باید انتقادی به تاریخ اسلام نگاه بکنیم، ببینیم که این تاریخ اسلامی که هر کسی یک جور ازش برداشت میکنه، ریشه های تفکر خودش رو از اون میگیره، ریشه های فکری خودش رو، ریشه های حل مشکلات امروز ما رو در اون جستجو میکنه که راه حل ها رو چطور در اون پیدا بکنه، چیه اصلا این تاریخ صدر اسلام. بنابراین ما باید با دیدگاه انتقادی به اون نگاه بکنیم و باید کارهای جدی بکنیم در مورد تاریخ صدر اسلاممون و حتی کارهایی که مردم ما که خب شنوندگان شما یک بخش از اون هستن، بهشون آموزش بده که چطور انتقادی به صدر اسلام و تاریخ صدر اسلام نگاه بکنن که وارد خیلی از مشکلاتی که ما امروز در جهان اسلام درگیرش هستیم نشن و تفکرشون رو بتونن هدایت بکنن، خیلی از مسائل رو در سطح خودشون بتونن تشخیص بدن. پس ما باید انتقادی این مسئله رو ببینیم. متفکران مسلمان خیلی هاشون اینطور مسئله رو بررسی میکنن. خیلی از جنبه های بیشتر متفکران ایدئولوژیک رو میخوام بگم، خیلی از جنبه های تاریخ اسلام رو نمیبینن و خیلی درست اون رو حالت انتقادی بهش نگاه نمیکنن، با اینکه خودشون میگن باید انتقادی باشه، و خیلی از جنبه ها رو گفتم نمیبینن، متوجه اون نیستن و ایده ها اندیشه های خودشون رو به صورت مثلا حالت گزینشی برداشت میکنن از صدر اسلام. برای همین ما باید المان هایی رو بشناسیم، شیوه هایی رو بشناسیم که با اون بتونیم تاریخ صدر اسلام رو حالت انتقادی تر مطالعه بکنیم. مثلا اینکه از ایده هایی که الان مطرح هست بین حالا مسلمانان عامه اینه که حالا خیلی از حتی روحانیون مسلمان هم اینطور فکر میکنن، اینه که تاریخ اسلام اصلا هیچی قبلش نبوده، قبل از پیامبر، همونطور که عنوان عرب جاهلی وجود داره و همه ما با این اصطلاح آشنا هستیم، دوره جاهلیت گفته میشه، همونطور که این عنوان وجود داره انگار که مثلا این دوره هیچی نبوده، هیچی وجود نداشته و پیامبر یهو اومده و یک چیزهایی رو از عدم به وجود آورده، انگار که هیچی نبوده و پیامبر اومده یک جامعه رو روی یک زمین خالی بنا کرده و یک جامعه عالی رو به وجود آورده، در حالی که این ایده و این دیدگاه کاملا اشتباهه. یکی از المان‌هایی که ما در بررسی تاریخ صدر اسلام و در نگاهمون به عنوان یک خواننده عادی به وقایع صدر اسلام باید بررسی بکنیم، باید اصلا توی ذهنمون باشه همین که بتونیم بپرسیم که مثلا آیا توی فتح مکه ما میگیم که قبیله خزاعه که در کنار مکه ساکن بودن با پیامبر بودن و اونها بودن که به پیامبر کمک کردن، توی فتح مکه بسیار به پیامبر کمک کردن. خب مثلا وقتی که ما این وقایع رو میخونیم حداقلش اینه که ما به عنوان یک خواننده عادی، کسی که مالا ممکن رشتش چیز دیگه ای باشه، همین که بپرسیم خب آیا این قبیله همینطوری به پیامبر کمک کرد یا اینها قبلا هم با پیامبر یک پیمانهایی داشتن یا اصلا با خانواده پیامبر که بنی هاشم باشن پیمانی داشتن یا اصلا دشمنی شاید بوده بین اینها و قریش قبل اسلام. همین که اینها رو بتونیم بپرسیم میتونیم تو خیلی از دامها نیفتیم. حتی اگه تحقیق هم نکنیم میتونیم به این فکر بکنیم که خب این ممکنه حالا یه جای تحقیقی هم داشته باشه. همینقدر که به نظر من البته به این برسیم میتونیم ذهنمون رو از اون حالت جزمی نجات بدیم که خب هر کی هر چی میگه درسته. چون تاریخ اسلام تاریخیه که میگم انقدر که راجبش حرف و حدیث هست و هر کی هم که میخواد یه فکری رو ارائه بده از تاریخ اسلام و صدر اسلام مثال میزنه، بنیاد فکرش رو بر اون میذاره، بنابراین ما اگه بتونیم راجع به تاریخ صدر اسلام حداقلش اینه که یه دیدگاه انتقادی داشته باشیم، خیلی خودمون رو و جامعهمون رو و تفکرمون رو جلو بردیم. یا مثلا خیلی وقایع دیگه، حتی من میتونم راجع به صدر اسلام مثال نزنم، یعنی راجع به دوره پیامبر مثال نزنم، راجع به دوره امیرالمومنین مثال بزنم، مثلا اینکه چرا عراقی ها این همه دوست داشتن که با شامی ها بجنگن اون اوایل، چرا این دشمنی که شامی ها با عراقی ها داشتن حتی تو دوره معاویه دیده میشه، اینها همه پایه های پیشا اسلامی داره، بنابراین ما اگه پیش از اسلاممون رو خوب نشناسیم و حالا کارهای جدی در موردش نکنیم یا حتی سوالهای جدی در موردش مطرح نکنیم تاریخ اسلاممون رو غلط میفهمیم و فکر میکنیم که نه اینا همه مثلا آدمای بدی بودن، یعنی صفر و صدی نگاه میکنیم، نمیفهمیدن اینطور. برای شناخت تاریخ پیش از اسلام و اینکه با بدونیم واقعا اینها انقدری که میگن جاهل نبودن، انقدری که میگن بی تمدن نبودن، خیلی مشهوره که خیلی از قوانین اسلام، قوانینی که وارد مسائل دینی ما شد مثل حج، مثل طهارت و اینجور چیزها، قاعده هایی که قبل از اسلام رواج داشته و وجود داشته این قاعده ها و چیزی نبوده که ما بهش میگیم قوانین امضایی، چیزی نبوده که پیامبر از خودش یا مثلا توی قرآن به وجود اومده باشه، قرآن فقط تایید کرده یا پیامبر تایید کرده این قوانین، بنابراین چنان جامعه جاهل نادانی نبودن و خیلی خیلی وقایعی که بینشون گذشته توی وقایع صدر اسلام و بعدش اثر گذاشته و ما حداقلش اینه که باید سوال بکنیم، این المان ها رو هم از خودمون سوال کنیم، خیلی خیلی جلو رفتیم و همینطور هر کسی که چیزی میگه در مورد تاریخ پیش از اسلام، برای اینکه ما بتونیم بشناسیم تاریخ پیش از اسلام رو، حداقل یک آگاهی در موردش داشته باشیم، میتونیم تاریخ عرب قبل از اسلام مال عبدالعزیز سالم رو که البته ضبط هم شده ببینید، یا عرب کهن در آستانه بعثت از صالح احمد علی یا حتی تاریخ قریش که اثر حسین مونسی. من چند تا رو برای شما معرفی کردم برای اینکه متوجه بشید وقتی که همه اینها رو میخونید، اینها هر کدوم با یه جور دیدگاهی تاریخ رو دیدن، تاریخ پیش از اسلام رو دیدن. مثلا تاریخ قریش رو، کتاب سومی که معرفی کردم، کتاب‌های قابل نقدی هستن اما با دیدگاه‌های مختلف دیدن و کسی هم که اینها رو مطالعه میکنه متوجه میشه که چقدر میشه با دیدگاه متفاوتی نگاه کرد و فقط تاریخ اسلام یک چیز ثابتی نیست. مثلا اینکه خب این دیدگاه خیلی مشهوره که ببخشید حالا بعضیا ممکنه که این اعتقادو نداشته باشن، اما توی بعضی جوامع و جوامع غربی که هست، بین اهل جدن، بین مسلمان ها هم گاهن من شنیدم میگن که مثلا پیامبر چرا این همه ازدواج کرده؟ پیامبر حتما دنبال ازدواج‌های متعدد بوده، دوست داشته ازدواج کنه، در حالی که این دیدگاه کاملا غلطیه که مثلا پیامبر میخواد، خیلی خوشش میومده که مثلا کلی ازدواج بکنه. این رو وقتی که ما میخوایم تحلیل بکنیم، خب اگه الان یکی بیاد این رو به ما بگه، اگه ما دیدگاه انتقادی نداشته باشیم، حتی اگه آدمی باشیم که صدر اسلام رو زیاد مطالعه نمیکنه، همینطور عادی هم میخونه، خب میگیم که راست میگه، خب چرا اینجوریه، این اتفاقا چرا افتاده، خب عجب، چه دیدگاه درستی داره. ولی وقتی که ما حداقلش اینه که فرهنگ سوال پرسیدنمون بالا باشه، یا حالا بدونیم که تو صدر اسلام مثلا چه چیزهایی ممکنه اثرگذار بوده باشه، یکیش دوره پیش از اسلامه، میگیم که خب آیا این تأثیری فرهنگ جاهلی روش نداشته؟ شاید مثلا اون پیامبر که توی اون فرهنگ بوده، باید برای اثبات بعضی چیزها یا مثلا برای اینکه بعضی کارها رو انجام بده، مثلا این ازدواج رو باید انجام میداده. در حالی که این دومی واقعا هست، چون پیامبر خب به عنوان یک رهبر جامعه باید پیوندهای سیاسی بین خیلی از قبایل ایجاد میکرد و این ممکن نبود مگر اینکه خودش یا حالا بعضی از صحابه بزرگش با افرادی از اون خانواده ها ازدواج بکنن، یا تو خب جوامع عرب چند همسری همین الانش هم رواج داره، و اگر خب پیامبر این چند همسری رو رعایت نمی کرد، ممکن بود که به عنوان یک رهبر جامعه مورد استهزاء قرار بگیره و ناچار بود که اینطور زندگی میکنه. کما اینکه خب مثلا تو ذهنیت خودش هم اینطور درست بود، چون ما وقتی که داریم راجع به صدر اسلام صحبت میکنیم، یکی از بدترین اتفاقهایی که میتونه برامون بیفته اینه که ایده ها و دیدگاه های خودمون رو که الان تو دوره مدرن داریم، مثلا تک همسری خوبه، مثلا آموزش بچه نباید با کتک باشه، کما اینکه خب ما خیلی کوچیک بودیم اینطور بود، الان این رواج هم که دیدگاه های الان خودمون رو نباید ببریم توی اون دوره و بگیم که مثلا فلان چیز، مثلا چند همسری بده، چرا پیامبر این کارو کرده، یا مثلا جنگ بده، چرا پیامبر مثلا تو اون دوره اینو گفته، این کارو کرده، یا مثلا فلان صحابه اینطور بودن. این خطر خیلی بزرگی. همین ها رو هم ما به عنوان خواننده عادی تاریخ اسلام یا حالا به عنوان یک مسلمان بدونیم، خیلی خیلی میتونیم کمک بکنیم، هم به خودمون گفتم، هم به جامعهمون، هم به طرز تفکر اجتماعیمون بسیار میتونیم کمک بکنیم. من دو تا کتاب معرفی میکنم، یکی عقل سیاسی در اسلام نوشته عابد جابری که ضبط شده فکر میکنم تو رودکی. این کتاب یک کتابیه که با یک دیدگاه متفاوت به تاریخ اسلام نگاه میکنه، به وقایع تاریخ اسلام نگاه میکنه. کتاب دیگه‌ای که هست، من تصمیم گرفتم این کتاب دیگه راجب قرآن معرفی بکنم و یک دیدگاه دیگه‌ای راجب قرآن، چون خب ما معمولاً قرآن رو یک کتاب آسمانی میدونیم که خب یه دیدگاه ثابتی راجبش داریم و این خیلی جالبه که اصلا حتی دیدگاه ما در مورد قرآن، در مورد پیامبر، در مورد هر چیز دیگه‌ای که ما توی صدر اسلام بهش اهمیت میدیم، در مورد حدیث، در مورد امام علی، همش وابسته است به تاریخ و یک سیر تاریخی کرده تا به شکلی که ما الان داریم به ما رسیده. و وقتی که مطالعه میکنیم، تحقیق میکنیم توی تاریخ، میبینیم که اصلا این اولش اینجور نبوده و سیر تاریخی کرده بر اساس وقایعی که بعداً اتفاق افتاده، فکر کسان دیگه‌ای که پیش اومده اونها فکر کردن، اتفاقات سیاسی، اتفاقات حتی مذهبی، اتفاقات حتی جنگ‌ها و اینجور چیزها، این تفکرات تغییر کرده و هی سیر کرده تا چیزی شده که الان ما داریم. مثلا در مورد قرآن، یک کتاب دیگه ای هست که من میخواستم به تو معرفی کنم، کتاب معنای متن از حامد ابوزید. احتمالا بعضی ها این کتاب خونده باشن، بعضی هم که نخوندن به نظرم بخونن. البته آثار محمد ارکونه، فکر میکنم اسمش محمد باشه، اون هم هست که اون هم در مورد قرآن هست. اسم کتاب رو هنوز الان یادم نمیاد، ولی اون هم یه کتاب دیگه ای در مورد قرآن داره. حالا اون یه ذره سختتر انگار نثرش به نظر من، ولی این حالا نثرش یکم بهتره. اینها کتاب هایی هستن که شما ممکنه وقتی یک بار میخونید کامل مثل یک کتاب عادی، مثل یک کتاب داستان، مثل یک کتابی که حالا ساده فهم هست، چندان ساده فهم نباشه، اما واقعا اونقدر مطالب جالبی توش داره، مخصوصا برای کسایی که تاریخ نخوندن یا حالا مثلا آشنایی اولیه‌ای دارن، تخصصی تاریخ رو مطالعه نمی کنن، مطالب خیلی جالبی داره. و اگه با دقت خونده باشه، یه بار خونده باشه، دو بار خونده باشه، یا وقتی که میخونیدش بهش فکر بکنید، خیلی میتونه کمک بکنه و دیدگاهتون رو راجع به تاریخ و تاریخ اسلام و تاریخ صدر اسلام خیلی عوض میکنه. یکی از اتفاقات دیگه ای که مسائل دیگه ای که ما معمولا توی تاریخ صدر اسلام نمیبینیم، حالا ما که متفکر هستیم چرا، اما حتی متفکرهای خیلی بزرگ، من چند وقت پیش داشتم آثار سید قطب رو به خاطر یک کار کلاسی مطالعه میکردم، دیدم که واقعا این آدم با وجود اون همه آثاری که نوشته، اون همه جایگاهی که بین الان مثلا جریانهای جهان اسلام داره، جریانهایی که گفتم اخوان المسلمین، نمیدونم سلفی هایی که حالا گروه های بسیار متعددی دارن، کسانی که به صدر اسلام میرسند و اینها، یعنی تفکراتشون رو پایش رو در اون میذارن، این آدم هم زمان رو لحاظ نمی کنه. ببینید یعنی چی؟ یعنی این که لحاظ کردن زمان، لحاظ کردن شرایط زمانی. ببینید همین الان من و شما، من چرا دارم در مورد این مسئله با شما صحبت می کنم؟ چرا بین هزاران مسئله دیگه ای که میتونستم راجع به صدر اسلام برای شما مطرح کنم، چرا اینو انتخاب کردم؟ چرا نیومدم بگم آقا پیامبر این طور بود، امام علی اون کارو کرد، نمیدونم امام حسین به این دلیل قیام کرد؟ چرا این مسئله رو مطرح کردم؟ خب دلیلش اینه که من متوجه یک مشکلی توی جامعه‌ام شدم و یک مسئله‌ای که همین امروز خیلی مطرحه، مثلا وقتی که حالا اسلامگرها توی سوریه به قدرت میرسن، یکی از حالا نوترین اتفاقاتیه که ذیل همین مسائل صدر اسلامی میتونه مطرح بشه، کسایی که همچین تفکراتی دارن الان روی کار هستن. چرا من اونا رو نگفتم، اینطور گفتم؟ این الان خب یک دلیلی داره، یک دلیلی توی جامعه‌ام داره، به خاطر اقتضای زمانم هست که دارم این مطلب رو و نه مطلب دیگه ای رو برای شما میگم، به دلیل شرایط اجتماعیم هست، به دلیل مسائلی هستش که پیش اومده. دقیقاً ما الان این رو به خوبی میفهمیم و همه شما که اینو میبینید، این صحبت من رو میشنوید، با من موافق هستید که بله درست میگی، این به این دلیله و متوجه میشید صدق حرف من رو. اما همین ماها وقتی که میریم به صدر اسلام، دوره پیامبر رو مطالعه میکنیم، دوره خلفای نخستین رو مطالعه میکنیم، دوره امام علی رو، دوره معاویه رو، دوره یزید رو مطالعه میکنیم، همین اقتضای زمان، همین مسئله زمانمند بودن، همین که زمان ایجاب میکرده کسی فلان کار رو انجام بده و فلان کار رو انجام نده رو فراموش میکنیم و اصلا بهش فکر نمیکنیم. میگیم که او این مثلا آدم چقدر دانا بوده، یا این مثلا آدم نادانی بوده، این اشتباه کرده، این کار درستی نکرده، این درک درستی نداشته. و اصلا این مطلب رو که میگم، هم ما باید بفهمیم، هم توی ایده هایی که الان توی جهان اسلام مطرح هستش و ما همین امروزش تو زندگی روزمرهمون با اون دست و پنجه نرم میکنیم، مثلا مسئله حجاب، مثلا مسئله، حالا من نمیخوام بحث رو خیلی به اونجاها بکشونم، منظورم اینه که مسائلی که همین الانش هم مطرحه تو جامعه هم خود ما، مسائل خیلی باب، خیلی بزرگ، خیلی مطرح که ریشهش برمیگرده به صدر اسلام، و وقتی که ما داریم راجع بهش صحبت میکنیم و راجع به اون مسائلی که توی اون دوره بوده صحبت میکنیم، اصلا معیار زمان رو، ملاک زمانمندی رو در نظر نمیگیریم. یعنی این سوال رو اصلا مطرح نمیکنیم خیلی آمون که اصلا پیامبر که فلان کار رو انجام داد، آیا زمانش اون مثلا زمانهی که پیامبر درش بود، جامعهی که پیامبر در اون بود، او رو مجبور میکرد این کار رو بکنه؟ آیا فرهنگی که پیامبر توش بزرگ شده بود تأثیر گذاشته بود توی کاری که اون انجام داد؟ یا مثلا نه، از خودش مثلا اینو انجام داد؟ یا مثلا امام علی که فلان تصمیم رو گرفت؟ حالا مثال هاشو من سعی میکنم وقتی که دارم صحبت میکنم به یاد بیارم، ولی حالا میترسم که یه چیزی بگم که خیلی دقیق نباشه، برای همین سعی میکنم مثال اگر یادم بیاد بهتون بگم. برای همین این عنصر زمان بسیار مطرحه. مثلا کسی مثل سید قطب که خب اسم آشنایی داره، حالا شاید کسایی آثارشو نخونده باشن، ولی میدونیم که اون کسیه که حالا جریان های سلفی هست. کسی مثل اون وقتی که آثارش رو مطالعه میکنی، نظراتی راجع به صدر اسلام میده که زمانمندی رو کلن در نظر نمیگیره. مثلا میگه توی مسائل اجتماعی که داره میگه توی اسلام مسائل اجتماعی خیلی مفید بودن، اسلام بهشون اهمیت میداد. مثلا این که اسلام به فقرا خیلی کمک میکنه. به هر حال مثال‌های زیادی وجود داره که اینها زمانمند بودن اون وقایع صدر اسلامی رو نادیده میگیرن و میگن این افراد چون اخلاقشون اینطور بوده، چون خودشون اینطور یاد گرفته بودن این کار انجام دادن، اسلام درست و کامل. که خب البته سید قطب در مورد عمر این مسئله رو مطرح میکنه و بسیار در آثارش این هست، در مورد خلفای راشدین که میگه این هست و زمانمند بودن کارهایی که پیش میاد و اتفاق میفته رو اصلا در نظر نمیگیرن. بنابراین ما وقتی که به صدر اسلام نگاه میکنیم، وقتی که به وقایعی که پیش میاد توی صدر اسلام نگاه میکنیم، باید حتما عنصر زمان رو در نظر بگیریم، به این فکر بکنیم که چه این مثلا واقعی که برای ما توضیح میدن و ما میبینیم که حالا مثلا پیامبر توی فلان جنگ فلان کار رو انجام داد، آیا شرایط اجتماعیش چه تأثیری میتونست روی کاری که اون کرده بذاره؟ زمانش، زمانی که توش حضور داشته که خب توی شرایط اجتماعی برجسته میشه، مشخص میشه، شرایط اقتصادی اون رو متبلور میکنه، این زمان چه تأثیری میتونسته بذاره؟ اهمیتش اینه که دیگه ما اونطور به صدر اسلام نگاه نمیکنیم. اگه بخوایم این مسائل رو، این جور انتقادات رو در نظر بگیریم، دیگه خیلی از مسائلی که الان مطرح میشه که مثلا ما اگر بخوایم به جامعه اسلامی پویایی تبدیل بشیم، از این مشکلاتی که داریم رها بشیم، باید برگردیم همون کارهایی که توی صدر اسلام انجام میشد رو انجام بدیم. نمیگم این دیدگاه کاملا غلطه، اما این دیدگاه حداقل از این نظر اشتباهه که زمانه اون دوره رو مطرح نمی کنه، مد نظر قرار نمیده. برای همینه که هر حکومتی که حالا مثلا اخوان المسلمین، کسای دیگه که حالا خواستن، حتی طالبان که قبل از این دوره که الان بودن توی افغانستان قدرت داشتن دیگه، یا حتی اندیشمندانی که وجود داشتن و دارن و ایده هایی رو برای کلن خط سیر جامعه اسلامی مطرح می کنن که این طور باید زندگی بکنیم، اون طور باید زندگی بکنیم، وقتی که این مسئله زمانه به واقع و جامعه پیامبر، جامعه خلفا رو در نظر نمی گیرن، این باعث میشه که توی این دوره اون ایده ها رو وقتی به کار می برن شکست می خوره، چون اون ایده ها برای زمان خودش بوده. حتی خیلی از مثال‌هایی که قرآن میزنه، خیلی از قوانینی که قرآن میذاره، صحبت‌هایی که خود قرآن میکنه، برای جامعه‌ای بوده که توی اون دوره هست، پیامبر باهاش سر و کار داره و خود قرآن هم این رو قبول داره که باید برای هر جامعه‌ای به یک شیوه صحبت بشه. در مورد دوره فتوحات و دوره های دیگه، مثلا یه کتاب خیلی خوبی که شاید نثر سختی، یکم شاید سخت باشه، ولی کسی که علاقه مند باشه به این مسئله که من گفتم، بسیاری از مفاهیم اسلامی ما خیلی سیر متفاوتی کردن، سیر تاریخی کردن تا به چیزی تبدیل شدن که ما الان داریم و الان بهش اعتقاد داریم. در این مورد مثلا کسی اگه علاقه داشته باشه، به نظر من کتاب مفهوم ایمان در کلام اسلامی نوشته یه توشیهیکو ایزوتسو که البته ضبط هم شده رو بخونه، مثلا یه چیزهایی در مورد خود ایمان، که واقعا الان از ما پرسن خب ایمان یعنی چی، خیلی فکر میکنیم چیز ساده ایه، یعنی از اول همین بوده و تا آخر هم همین خواهد بود، در حالی که وقتی که ما سیر تاریخی این رو میبینیم، حداقل تو صدر اسلام که چه جنگ و جدالهایی بر سر این مفهوم ایمان صورت گرفته، حیرت میکنیم و اصلا دیگه تاریخ اسلام رو، تاریخ صدر اسلام رو اینطوری که فکر میکنیم هست و جزمیه و همون چیزی هستش که یک نفر میاد به ما میگه یا توی یک کتابی میخونیم، حتی نمیشه گفت تاریخ صدر اسلام که چیزیه که توی طبری که یک منبع نزدیک هست، تاریخ طبری منبع نزدیک مال قرن اواخر قرن سه هست، حتی نمیتونیم ما به حرفایی که او زده کامل اعتماد بکنیم و بگیم تاریخ صدر اسلام این چیزیه که او داره میگه. برای همین خیلی باید ذهن پرسشگری داشته باشیم، المان‌های متفاوتی رو وقتی که داریم تاریخ صدر اسلام رو مطالعه میکنیم، که من اینجا دو تاشو فقط تونستم حالا توضیح بدم، یکی زمانه و یکی پیش از اسلام رو، جامعه پیش از اسلام رو، المان‌ها خیلی متفاوتن، اصلا منطقی بودن خیلی چیزها یکی از المان‌هاست، که اصلا بعضی چیزها با منطق جور در میاد، آیا اصلا منطقیه که کسی این کار رو انجام داده باشه یا نه، المان‌های متفاوت تری خیلی بیشتر هستن، باید در نظر گرفته بشن. پس این کتاب مفهوم ایمان رو هم کسی که میخواد واقعا به نظر من ببینه، خیلی شاید کتاب خوبی باشه. اگه پراکندگویی کردم که احتمالاً هم این کار کردم، خیلی عذر میخوام، چون من واقعا سخنور خیلی خوبی نیستم. به من گفتن که میخوان در این مورد پادکستی داشته باشن و خیلی خوشحال شدم، ولی خب ازتون بازم معذرت میخوام، خیلی ازتونم ممنونم که این افتخار نصیب من شد، از کسایی که این پادکست ها رو تهیه میکنن، ماهنامه رو تهیه میکنن تشکر میکنم، ولی بازم عذرخواهی میکنم بابت پراکندگویی که کردم، بابت حالا تغییر موضوع، اگر به نظرتون خوب نیومد دیگه ببخشید به بزرگی خودتون.
تشکر میکنم خانم اسدی عزیز، خیلی جامع و کامل و خیلی خوب توضیح دادین، اصلا جایی برای سوال پرسیدن من نبود و خب خواهش میکنم، اختیار دارین، خیلی خوب بود و دیدگاه جدیدی که شاید من تا الان خودم اصلا بهش فکر نکرده بودم. خب من تاریخ رو خیلی دوست دارم و اینجوری که کتابای تاریخی رو میخونم و وقایع رو با اون دیدگاهی که نویسنده نوشته و اون توضیحاتی که خودش میده، حالا یا از کتابای دیگر یا از نظر خودش یا هرچی، من میخوندم و رد میکردم، ولی این دیدگاه جدیدی که امروز شما ایجاد کردین که چرا اصلا این، چرا اون، چرا باید این اتفاق میافتاد، چرا باید اینجوری میشد، من هیچ وقت حالا اینجوری به تاریخ نگاه نکرده بودم. شاید توی رشته های دیگه واقعا چنین چیزی رو توجه میکردی. من خودم فلسفه خوندم و خب برای چرایی و چگونگی ها خیلی سوال دارم، اما راستش برای تاریخ اینجوری فکر نکرده بودم. فکر کردم خب همین که شما اول گفتین اینجوری فکر میکنن که بالاخره یه اتفاقی افتاده و حالا باید بیان بشه. من خودم اینجوری تاریخ رو دیده بودم و خب حالا من اون اتفاقاتی که افتاده و بیان شده رو، اون بیانها رو میخوندم، اما این دیدگاه جدیدی که امروز شما دادین خیلی چیز جالبی بود. از این به بعد تاریخ رو با این دیدگاه میخونم و قطعا شنوندگان ما هم از صحبتهای شما خیلی استفاده میکنم، خیلی مفید بود. اگه سوالی من باید میپرسیدم و نپرسیدم، اگه حرفی بانون حرف پایانی دارین در خدمتتون هستیم، توصیه‌ای هرچی هست در خدمتتون هست.
خیلی ممنونم از فرصتی که در اختیارم قرار دادین، خوشحال شدم که گفتین حالا در مورد خودتون که مفید بوده، فهمیدین که مفید بوده. حتی شما که فلسفه میخونین به نظر من بهتر میتونین چیزی که من میگم رو درک بکنین، ولی خب کسای دیگه هم اگر فکر بکنن احتمالاً بتونن خوب صحبت من رو، حداقل این که بهش فکر بکنن، خیلی خیلی مفید میتونه باشه. به نظر من ما تو هر علمی، خاصه علوم انسانی، این که بتونیم سوالات درستی رو مطرح بکنیم، حتی اگه اون علم رو نخونده باشیم، خودمون رو میتونیم جلو ببریم و کسی که داره برای ما توضیح میده رو هم میتونیم جلو ببریم، چون میتونیم دیدگاهی که با اون سوال ایجاد میکنیم رو به اون منتقل بکنیم و او هم بتونه حالا یه جور دیگه‌ای به مسئله نگاه بکنه. و یه توضیح دیگه‌ای برای ما ارائه بده، بحث رو هم چالشی می‌کنیم، همین که خودمون و هم حتی اون طرف مقابلمون بیشتر می‌تونه یاد بگیره. و خب تو خیلی از دام‌ها، حالا نمی‌خوام بگم دام درست نیست، تو تاریخ نمیشه اونطور نگاه کرد، اسیر خیلی از بحث‌هایی که همین الانش میگم تو جامعه ما درگیرش هستیم و جزمی نگاه میشه به اون نمیشیم و متوجه تحولاتی که باید اتفاق افتاده باشه میشیم، یا حداقل انتقادی به اون مسئله نگاه میکنیم. و این بزرگترین فایده‌ایه که مطالعه تاریخ برای یک کسی میتونه داشته باشه، که بهش یاد بده که بابا ما الان این جایی که هستیم، این طوری که فکر میکنیم، همیشه این طور نبوده و قطعاً هم تا آخر دنیا این طور نخواهد بود. و همین که ما بتونیم این رو متوجه بشیم، خیلی از اتفاقاتی که میفته رو میتونیم درک بکنیم، میتونیم تحلیل بکنیم و دیگه اینطور.
خیلی خوش اومدید خانم اسدی عزیز، دستتون درد نکنه، واقعا ممنون که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتیم. براتون آرزوی موفقیت میکنم، هم در تحصیل هم در زندگی، و انشالله هر دو که هستیم پیروز و سعادتمند باشیم.
خیلی ممنونم از شما و شنوندگان خوبی.